ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. و سلام گرم همه ما در رادیو فردا رو از مجله شبانگاهی این رادیو پذیرا باشید. پنجشنبه اول تیر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 22 ماه ژوئن سال 2023 میلادی است. عزیزان، الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو با افتخار در این مجله 30 دقیقه عهده‌دار هستم. اما اجازه بدید که به رسم معمول سری بزنیم به دنیای خبرها و تازه‌ترین اونها رو از همکارم نسرین افشار بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. محمد علی عیازی عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم اعلام کرد که حجاب برای زنان تصمیمی شخصی است. به گزارش وبسایت رویداد 24، محمد علی عیازی گفته است حجاب تصمیمی شخصی است و هیچ کس نمیتواند درباره ویژگی‌های شخصی یک فرد مسلمان تجسس کند. او افزود به همین دلیل هر قانونی که به ارگان‌های خاص اجازه مداخله در امور شخصی مردم می‌دهد، حتما باید اصلاح شود تا فاصله مردم با حاکمیت بیشتر از این نشود. این مدرس حوزه علمی قم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست که اگر واقعا مستقل و مردمی هستند، درباره اجباری یا اختیاری بودن حجاب تصمیم بگیرند. جمهوری اسلامی از بدو شکلگیری خود پس از انقلاب ایران بدون هیچ قانونگذاری و مراجعه به آرای مردم، حجاب را برای زنان اجباری کرد. یک روز پس از دیدار دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا در قطر، شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که این دیدار با تحولات مثبت همراه بود است. این منبع دیپلماتیک روز پنجشنبه به این رسانه آمریکایی گفت ظاهراً گفتگوهای دو روزه بین علی باقری کنی، مسئول مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی، و انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به تحول اطلاعات مثبت در بسیاری از موضوعات انجامیده است. آقای باقری کنی روز چهارشنبه با انتشار تصویری از دیدار خود با مورا در توییتی نوشت که جلسه جدی و سازنده با انریک مورا در دوحه داشته است. آن دو در مورد طیفی از موضوعات از جمله مذاکرات رفع تحریم‌ها به بحث و جدل پرداختند. خانواده حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران، در تماس با رادیو فردا اعلام کرد که با وجود صدور حکم 45 سال حبس برای این فعال سیاسی زندانی، او بار دیگر به دادگاه انقلاب اصفهان منتقل شده است. به گفته خانواده آقای تبرزدی، او که با دستبند، پابند و چشمند به دادسرا منتقل شده، در دفاعیه خود ضمن نقل قول از یک نویسنده و مخالف استالین که گفته بود در شوروی هر جا که قانونی هست همونجا باید جنایت را پیدا کرد، اعلام کرده است که در جمهوری اسلامی هر جا دادگاه انقلاب است، همانجا باید مشروعیت بخشیدن به ظلم و جنایت را دید. این فعال سیاسی بار دیگر تأکید کرده است این دادگاه را صالح نمی داند و آن را فاقد مشروعیت خوانده است. بررسی‌های رادیو فردا نشان می‌دهد که فروش سهام 531 شرکت دولتی و اموال 304 دستگاه دولتی در ایران امسال در فهرست واگذاری قرار گرفته است. در بخش اول قرار است به روش خصوصی سازی و در بخش دوم در قالب مولد سازی فروخته شوند. برخی منابع آگاه به رادیو فردا گفتند که در فهرست 531 شرکت دولتی که قرار است سهام آنها از طریق بورس مزایده و یا واگذاری به جای بدهی‌های دولت واگذار شود، از 1 تا 100% سهام برای واگذاری پیشنهاد شده است. بیشترین شرکت‌هایی که قرار است در فهرست واگذاری امسال فروخته شوند، متعلق به وزارت جهاد کشاورزی است، وزارتخانه‌ای که گفته می‌شود با بالاترین حجم از کسری بودجه روبروست. پس از آن وزارت نیرو با 102 شرکت دولتی و دارا بودن بیشترین تعداد شرکت قابل واگذاری با بیش از 60,000 میلیارد تومان بدهی در ردیف دوم قرار دارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان میگوید مسجد مکی زاهدان باید ادعایش درباره تلاش فردی برای مسموم کردن مولوی عبدالحمید را ثابت کند و الا باید با قانون روبرو شود.
محتویاتی که از داخل وسایل و جیبش سمی که بوده کاملا در کلیپ توتیو تصویری موجود هست، گرفته شده، اظهاراتش هم مستند شده.
چون دیدن مولوی عبدالحمید به این سادگی یا خراب شدنی نیست، بالاخره تصمیم گرفتن که حذف فیزیکی کنن.
حکایت بگو مگوها در پارلمان بلژیک در واکنش به سفر شهردار تهران به بروکسل همچنان ادامه دارد. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. علی مصطفوی نیا رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان اقدام متولیان مسجد مکی زاهدان را در بازداشت فردی که گفته می شود قصد ترور بیولوژیکی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان را داشته غیر قانونی دانسته و از شکایت فرد بازداشت شده در مسجد مکی خبر داده است. این اظهارات دو روز پس از صدور بیانیه دفتر عبدالحمید مولوی بیان میشد شده که گزارش ها درباره بازداشت یک فرد در مجلس مکی را تایید کرد و گفت که این فرد به برخی نهادها وابستگی دارد. رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان تاکید کرده که مسجد مکی باید ثابت کند که این شخص قصد داشته طلاب و مولوی عبدالحمید را مسموم کند و اگر ثابت نشود باید در برابر قانون پاسخگو باشد. حال چگونه میتوان این را ثابت کرد؟ شیر احمد شیرایی نارویی سردبیر وبسایت خبری حالوش که این خبر را حتی پیش از دفتر مولوی عبدالحمید منتشر کرده بود به رادیو فردا از وجود شواهد کافی میگوید.
شامگاه 28 خرداد ماه بعد از نماز عشاء این فرد در واقع شناسایی و دستگیر میشه، از قبل تحت نظر بوده و خودش محتویاتی که از داخل وسایل و جیبش سمی که بوده کاملا در کلیپ توتیو تصویری موجود هست، گرفته شده، اظهاراتش هم مستند شده و فردا صبحش یعنی صبح 29 خرداد خود دستگاه‌های امنیتی ارتباط گرفتن و این فرد رو خواستن و حدودای ظهر اومدن و در حضور نیروهای امنیتی که مربوط وزارت اطلاعات بودن این فرد اظهاراتش رو همون چیزی رو که در واقع قبلا اعتراف کرده بوده جلو اونها گفته، منتها چون اونها افراد امنیتی هستن اجازه این که ویدئوی گرفته بشه عکسی گرفته بشه نمیده و در حضور معاونین مسجد مکی مجموعه مسجد مکی یعنی حضور داشتن که افراد معتمدی هستن و اعضای اصلی مجموعه مکی هستن و اینکه الان جای شاکی و متهم داره جابجا میشه این یک نوع فرار رو به جلو هست، به قول معروف که میگه دزد رو نگرفتیم دزد ما رو گرفت، داستان این هست. و در تناقضی هم که حتی در صحبت های آقای مصطفی نیا رئیس دادگستری استان که عنوان میکنن ایشون در صورتی که اعتراف کرده هفته قرار بوده 15 میلیون تومان ایشون میدادن و بعد اون میگه روز 15 میلیون و بعد عنوان میکنه که ایشون دو روز تحت شکنجه و بازداشت و ضرب و شتم بوده که اصلا چیزی نبوده، ایشون فقط چند ساعتی در واقع یعنی شامگاه بعد از نماز عشاء بازداشت شده و صبح فرداش که تحویل خود اون نیروها اومدن دنبالش رو بردن و این یک فرار رو به جلوی هست که بخوان از بار مسئولیت این پروژه و طرح ترور بخوان شانه خالی بکنن و پاسخگو باشن. و قطعا مجموعه مکی حتما اگر میگن حالا تهدیدات و فشارهای مختلفی هم علیه اونها بوده، حالا اگر بخوان که از مواضعشون از حقانیتشون چی بکنن بایستی همون مستنداتی که دستشون هست تو در اختیار رسانه و افکار عمومی قرار بدن. بالاخره ما میدونیم که دستگاه‌های امنیتی اینو از اونا خواستن که شما در این رابطه تکسیب بکنید لحظات دقایق و ساعت اولیه. این بوده ماجرا.
از شیر احمد شیرایی نارویی سردبیر وبسایت خبری حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد می‌شنیدیم که این خبر را حتی پیش از دفتر مولوی عبدالحمید منتشر کرده بود. اما خاطرتون هست که رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان میگه که مسجد مکی زاهدان باید ادعایش را درباره اینکه این شخص تلاش کرده مولوی عبدالحمید رو مسموم کنه ثابت کنه و الا در برابر قانون باید پاسخگو باشه. حالا اظهارات رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان تا چه حد با موازین قانونی مطابقت داره؟ در این رابطه دیدگاه قاسم شعله سعدی حقوقدان رو جویا شدیم.
وقتی که رئیس جمهور مملکت فقط 6 کلاس سواد داره، توقع از دادستان هم نداشته باشید، مخصوصا که خامنه ای علوم انسانی و در رأس اون رشته حقوق رو نابود کرد. بنابراین یک مشت قاضی کم سواد حالا اگر اراده دیگه هم نداشته باشن تحویل شده. این دادستانی که این حرف زده یک بار به نظرم اصل 156 قانون اساسی رو نخونده که وظیفه قوه قضاییه رو معین میکنه، که میگه قوه قضاییه قوه ایست مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیره. چهارمین بند از وظایفش که در پنج بند ذکر شده اینه: کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. یعنی مشخصا این وظیفه اختصاصی دادسرا که رئیس دادسرا دادستان هست اینه که جرم رو کشف کنن، مجرم رو تعقیب کنن، مجازات کنن تا بیاد به هر حال مراحلش طی بشه. اولین قدم وظیفه این دادسرا هست که باید به صرف این که کسی اعلان کرد، حتی قبل از اینکه کسی اعلان کنه، خودشون باید در کمین باشن، جستجو کنن و کشف جرم کنن، مجرم رو تعقیب کنن. بند بعدش هم اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. این هم که میگن جرم رو کشف کنه، یکی از هدفاش اینه که از وقوع جرم جلوگیری کنن. این آقا منتظر لابد که این آقای مولوی عبدالحمید کشته بشه و با اون پودر رادیواکتیویته یا هر چیزی بوده لابد تمام بشه کارش. بعد لابد بگن آقا کار اینم کار دشمن خارجی بود. همه این احتمالا از قوه قضاییه موقعی که استقلال نداره، موقعی که رئیسش غلام بلبل هست، دادستانش هم باید این باشه. اصلا این روند معمول هست در ایران.
آقای شله‌زاده، اما الان در این مورد تصویر دارند، ویدیو دارند، صدای شخص رو هم دارند، تعداد زیادی هم شاهد در محل حضور داشتند و از وزارت اطلاعات درخواست کردند که بیان و این رو تحویل بگیرن. چه کاری باید دیگه انجام میدادن برای اینکه بتونن ثابت کنن؟ از این بیشتر کاری هم هست؟ قانون چه میگه؟
خب ببینید، در امور کیفری مثلا کسی خونش رو دزد زده، حالا با چند نفر هم زمین هست، خب اگر سکوت کنه که دیگه دزد کار خود چی کرده برفته. اینجاست که دادستان به جای اینکه خط و نشون بکشه برای مال باخته یا اون کسی که مجنون علی هست و بیاد با شیوه های علمی و ادله اثبات دعوی که در قانون مشخص شده واقعیت رو کشف بکنه، خط و نشون میکشن برای مال باخته، برای کسی که مورد خطر و تجاوز بوده. در حالی که ما بعد یک قاعده هم در امور حقوقی داریم که البینتو علی المدعی، کسی که ادعا میکنه دلیل تو اون باید ارائه بده. اما در امور کیفری اتفاقا این از وظایف قوه قضاییه است و در رأسش دادستان ها که ابزارهای کافی دارند و قانون به اونها هم اجازه میده هم تکلیف میکنه، هر دوش هست، که برای کشف جرم و لذا به جای اینکه خط نشون بکشن علیه کسی که در معرض چنین خطرات و جنایاتی بوده، بهتر هست که با اون فرد همراهی کنن و کشف حقیقت بکنن. اگر اون وقت حقیقت کشف شد، خب طبیعتاً بعدش وظیفه دادسرا هست که تحقیقات اولیه رو انجام بدن و با طی تشریفات قانونی مراحل رو به مراجع بالاتر یعنی دادگاه گزارش کنن.
آقای شله‌زاده، تصور میکنید که جمهوری اسلامی و مقامات مربوطه قوه قضاییه واقعا میخوان به کجا برسن با چنین بیاناتی و چنین توقعاتی از کسی که در معرض چنین خطری قرار داشته؟
ببینید، خامنه‌ای قبلا گفته بود که این مولوی رو بدنام کنید، بی‌آبرو کنید. شیوه خامنه‌ای اینه که اول کسانی رو که میخواد حذف کنه باید اونا رو بدنام کنن، همون کاری که راجع به رفسنجانی انجام داد توسط احمدی نژاد. راضی به مولوی هم این گفته، اما چون دیدن مولوی عبدالحمید به این سادگی یا خراب شدنی نیست، بالاخره تصمیم گرفتن که حذف فیزیکی کنن. به نظرم به اونجا میرسه. شما دیدید یه قاضی دیوان عالی کشور گفت که قبلن میگفتن که خدا شامیهن، حالا میگن خدا قاضی قاضی. ببینید قضات ما اینجوری شدن دیگه. به یک فراشی به خیلی تند اینا رسیدن و کل نظام در حال سقوط. قوه قضاییه شما مستثنا نیست.
مقام قضایی جمهوری اسلامی میگوید که مسجد مکی باید ادعا درباره مسموم کردن مولوی عبدالحمید را ثابت کند. اسارت رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان تا چه حد با موازین قانونی مطابقت دارد؟ از قاسم شعله سعدی حقوقدان در این باره میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک با حضور در پارلمان این کشور در مورد اعطای روادید ورود به بلژیک به هیئت‌های ایرانی و روسی برای شرکت در همایش شهرداران در بروکسل به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دادند. سفر علیرضا زاکانی به بروکسل به نزاع سیاسی میان دولت فدرال و مقام‌های منطقه بروکسل انجامیده است. فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار ساکن بروکسل، در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز درباره جلسه پرسش و پاسخ مقامات ارشد و نمایندگان پارلمان بلژیک توضیحاتی ارائه کرده است.
ببینید، این مسئله هنوز مطرحه. اگه رسانه‌های بلژیک و همین امروز هم ببینیم، باز از خبرهای اوله، چون پرونده بسته نشده، نخست وزیر اومده و گفته که ما، یعنی چون سیستم فدرال، دولت فدرال و دولت بروکسل، میتونستیم یک جور دیگه عمل کنیم در مورد ویزا دادن زاکانی، ولی گفته که باید به واقعیت سیاسی نگاه کرد و ما خواستیم که در مورد تبادل، به گفته خودش، گروگان‌های یا زندانیان بیگناه ایران که منظورش اولیویه وان در کاستیل و زندانیان دیگری که 3 نفر دیگه یکی آزاد شدند و تبادل با اسدی قرار گرفتند، مشکلی در این مورد پیش نیاد. اما مسائل دیگه اینجا مطرح شده که نمایندگان، نه فقط نمایندگان اپوزیسیون، بلکه نمایندگان احزابی که در دولت هستند، احزاب سبز و همینجور احزاب سوسیالیست، راضی نشدند و گفتند که وزیر امور خارجه حداقل باید بیاد که بگه که دچار اشتباه شده، اشتباه کرده و معذرت خواهی رسمی بکنه. چون 2 مورد پیش اومده. اولا اینکه ویزا دادن مسئله دولت فدراله که وزیر خارجه گفته همه تقصیر رو انداخته بود گردن دولت بروکسل و مسئول روابط بین المللی و شهرسازی و شهرنشینی بروکسل سمیت استعفا داد، و همینطور اینکه مسئله اخلاقیه، چون وزیر خارجه بلژیک اومده بود و گفته بود که ورود شهردار تهران به بروکسل این شهر رو کثیف کرده، که خیلی واژه سفت و محکمیه و الان این بومرنگ به طرف خودش برگشته و میگن شما چجوری به اینا ویزا دادین در حالتی که به همچین مسئلهی باور داشتین. و همینطور هم چون گفته به خاطر اصرار سمیت، مسئول شهرسازی و روابط بین المللی بروکسل، من این ویزا رو دادم، ما قبول کردیم ویزا بدیم، که آقای سمیت استعفا داده.
و آقای پتروسیان، هیئت از روسیه هم گویا حضور داشته در بلژیک در کنفرانس شهری در بروکسل. آیا این مسئله هم به اندازه حضور شهردار تهران حساسیت برانگیز شده؟
نه، نشده. اگرچه در خبرها اوایل بود، اما همه تیترهای خبرها روی شهردار تهران میچرخه. به نظرم چند تا دلیل داره. یک دلیلش اینه که این دوتا نماینده که اومده بودن، یکیش معاون شهرداری یک شهر غربی در روسیه بود، فکر کنم کزن، و یکی هم از اعضای فدراسیون شهرهای، سازمانی که به اسم سازمان شهرهای روسیه است، چنان وزنی نداشتن که بخش مقایسه کرد با شهردار بروکسل. و اینم بگیم، در تصمیم گیری متروپولیس که یک شبکه ای از شهرداری ها و نهادهای غیر دولتی و سیاستگزاران و کارشناسان شهریه که با مقامات بروکسل برای این کنفرانس کار کردن، در هیئت اجرایی برای این کنفرانس شهردار مشهد هم بوده.
و خواسته نمایندگان معترض چه هست؟ آیا ممکنه که نهایت خواستهشون این باشه که وزیر امور خارجه و یا حتی نخست وزیر از سمتشون کنارگیری بکنن؟
خیلی ها میگن که وزیر امور خارجه باید استعفا بده، ولی این الان مسئله که پیش اومده، حزب لیبرال فرانسه زبون که در دولت بلژیک، میگه مسئله تموم شده و ما به هیچ وجه نمیخوایم این استعفا اتفاق بیفته. بقیه اپوزیسیون، قسمت اعظمش، اینو میخوان. فقط یادآوری کنیم که ما 2024 انتخابات داریم در بلژیک و این موضوع هم باعث داغ شدن کمپینای انتخاباتی شده، و 2 حزبی هم که تو دولت بودن قبلا مقاماتشون استعفا دادن سر رسوایی‌هایی که اومده و میگن چرا این خانم وزیر خارجه الان نباید استعفا بده.
از فرد پتروسیان روزنامه‌نگار ساکن بروکسل می‌شنیدیم. و همزمان با روند افزایشی آمار مسمومیت و مرگ بر اثر نوشیدنی‌های الکلی دستساز در استان البرز، خبرهایی از مسمومیت‌های مشابه دست کم در دو استان دیگر منتشر شده است. همکارم رویا ملکی گزارش می‌دهد.
نوشیدن الکل 16 کشته روی دست ایران گذاشت. نزدیک به 200 تن مسموم شدند و 10 تن در بیمارستان بستری‌اند. از منطقه اسلام آباد و حصارک شهرستان کرج گرفته تا سردش در آذربایجان غربی و حاجی آباد در هرمزگان. این خلاصه ای از اخبار مسمومیت ناشی از نوشیدنی های الکلی دستساز در چند استان ایران در چند روز گذشته است. نوشیدنی هایی که قانون جمهوری اسلامی آن را برای مردم قدغن کرده و دین اسلام آن را حرام. قانون مجازات اسلامی برای نوشیدن الکل بار اول و دوم 80 ضرب شلاق در نظر گرفته، بار سوم مجازات اعدام. حبس و شلاق و جزای نقدی و همه این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها فقط دسترسی به نوشیدنی‌های الکلی در ایران را کمی سخت کرده. اما مثل هر ممنوعیت دیگری در ایران، بازار تولید و پخش نوشیدنی‌های الکلی دستساز، زیرزمینی و فروش آن در شبکه‌های مجازی است. ساقیانی بدون نظارت بهداشت و دولت، به قول خودشان عرق سگی و آب شنگولی می‌سازند و حاصل آن می‌شود مسمومیت و مرگ. بنا به آمار پزشکی قانونی ایران، سال 1401 نوشیدنی‌های الکلی دستساز 644 تن را به کام مرگ کشید، عددی که در مقایسه با سال 1400 30% افزایش داشت. بیشتر از محمد کاظم عطاری بشنویم، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
وقتی مسئله ممنوعیت مصرف یا ممنوعیت خرید و فروش مطرح میشه، دست سودجویان هم باز گذاشته میشه که در بازار سیاه هر گونه کالای حتی غیر استاندارد رو هم وارد بازار بکنن، در شرایطی که ما میدونیم الکل های صنعتی به وفور وجود داره و رنگ بهش اضافه میکنن که قابل شناسایی با الکل های خوراکی باشه. سودجویان با اضافه کردن وایتکس یا بقیه مواد اینها رو رنگ زدایی میکنن و وارد بازار مصرف میکنن. حتی کسانی که به طور معمول هم الکل خوراکی تولید میکنن، در فرایند تولید مقداری ناخالصی و یا تولید متانول صورت بگیره و چون کنترل های بعد از تولید در شرایط ممنوعیت وجود نداره، این مسئله هم میتونه باعث این بشه که ما آمار مسمومیت ها و عوارض رو بسیار بالاتر ببینیم. در کشورهای دیگه مردم رو سوق میدن به سمت مصرف مشروباتی که الکل کمتری دارن تا زیان کمتری داشته باشه، اما در ایران متاسفانه الکل‌های با درجه خلوص بسیار بالا استفاده میشه، به طوری که هر مصرف کننده در سال بین 27 تا 30 لیتر الکل مصرف میکنه.
به دلیل همین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و کتمان واقعیت‌ها، آمار دقیقی از سرانه مصرف الکل در ایران وجود ندارد. اما سازمان جهانی بهداشت سال 2018 اعلام کرد ایران از نظر تعداد مصرف کنندگان مداوم نوشیدنی‌های الکلی بین 189 کشور جهان در رتبه نهم قرار دارد. از محمد کاظم عطاری بشنویم، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
در شرایط عمومی که در ایران وجود داره، متاسفانه پناه بردن جوانان، نوجوانان و حتی کشیده شدن سنهای پایین به سمت مصرف مشروبات یا مصرف مواد مخدر بسیار اتفاق میفته. ما داریم میبینیم که متاسفانه سن مصرف هم باز در مصرف کنندگان مشروبات الکلی و مواد مخدر چه در بین دختران و چه در بین پسران کاهش پیدا کرده.
سال 1392 کمیته ملی پیشگیری و مبارزه با مشروبات الکلی در ایران تأسیس شد. 14 دستگاه و سازمان دولتی بودجه گرفتند تا با مصرف مشروبات الکلی مبارزه کنند. اما آمارهای رسمی از افزایش مصرف الکل در ایران، پایین آمدن سن مصرف و شیوع نوشیدن الکل میان زنان و کودکان حکایت دارد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
پس از درگیری‌ها در کمپ اشرف 3 در روز سه‌شنبه، دادگستری آلبانی پرونده‌ای را علیه 6 عضو ارشد سازمان مجاهدین خلق به اتهام تحریک به جنگ و همچنین ارتکاب جرائم سایبری تشکیل داده است. هانا کاویانی از رادیو فردا از آخرین تحولات در این زمینه می‌گوید.
لورو روز پس از آنکه صدها نیروی امنیتی و پلیس آلبانی وارد کمپ اشرف سه شدند، وضعیت در اطراف محل استقرار هزاران تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق عادی به نظر می رسد. دروازه های کمپ که برای مدتی کوتاه پس از سالها روز سه‌شنبه به روی خبرنگاران باز شده بود، بار دیگر بسته شده و سازمان مجاهدین خلق نیز از اظهار نظر درباره آنچه رخ داده و اتهامات مطرح شده سکوت کرده است. دولت آلبانی میگوید ورود و بازرسی کمپ اشرف سه با حکم دادگاه انجام شد. بنابر اعلام پلیس و وزارت کشور، آنها بامداد سه‌شنبه ابتدا با حکم دادگاه به کمپ که 30 دقیقه با مرکز تیرانا فاصله دارد رفتند و اعلام کردند که قصد بازرسی از مدارک و تجهیزات دارند. اما به گفته مقام‌های دولت، مقامات ارشد کمپ پس از ورود نیروها به قول خود مبنی بر کنترل اعضای سازمان مجاهدین خلق پایبند نبودند و بسیاری از آنها در مقابل پلیس مقاومت کردند. در پی این مقاومت بود که پلیس از اسپری و گاز اشک‌آور استفاده کرد. این عملیات بازرسی حدود 5 ساعت طول کشید. در پی آن یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق جان خود را از دست داد. این سازمان میگوید این فرد کشته شده و از او با عنوان شهید یاد کرده است، اما پلیس میگوید این مرگ در اثر اقداماتشان رخ نداده و باید نتیجه کالبد شکافی در این زمینه اعلام شود. در پی درگیری‌هایی که داخل کمپ رخ داده، حدود 15 تن از ماموران پلیس و 21 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق مجروح شدند و چندین خودروی پلیس نیز خسارت دید. در این عملیات 96 کامپیوتر، 50 لپتاپ و تبلت توقیف شده و بنابر گفته پلیس و همچنین تصاویری که منتشر شده، ساکنان قصد آتش زدن مدارک برای پنهان کردن آنها را داشتند. به گفته پلیس به دلیل اینکه مدارک توقیف شده به زبان فارسی است، بررسی آنها زمان بیشتری لازم دارد. پس از یک روز پر التهاب در کمپ اشرف سه، روز چهارشنبه مقامات آلبانی اعلام کردند که اعضای سازمان مجاهدین خلق به ارتکاب جرائمی چون تحریک به جنگ و جرائم سایبری متهم شدند. به گزارش بخش بالکان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تحقیقات در زمینه اقدامات سازمان مجاهدین خلق یک ماه پیش آغاز شد، وقتی که این سازمان از هک کردن برخی دستگاه‌های دولتی ایران از جمله وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خبر داد. در آن زمان گروه هکری قیام تا سرنگونی سایت و سرورهای وزارت خارجه در تهران را هک کرده و تعدادی از اسناد محرمانه این نهاد را منتشر کرده بود، اقدامی که در طول سال 1401 و اوایل 1402 بارها تکرار شد. در میانه این تحولات در اروپای شرقی، اما حالا در ایران، سازمان اطلاعات سپاه نینوا در استان گلستان در بیانیه‌ای مدعی شده است که عامل اصلی جذب نیرو برای سازمان مجاهدین خلق در دو استان گلستان و مازندران را دستگیر کرده است. مقامات حکومتی و منابع بدون نام حالا فرصت آنچه در آلبانی رخ داده را غنیمت شمرده و درباره تعقیب قضایی اعضای این سازمان در خارج از کشور سخن می‌گویند. سازمان مجاهدین خلق دولت آلبانی را متهم کرده که عملیات بازرسی این کمپ و اتهامات مطرح شده در هماهنگی با جمهوری اسلامی انجام شده است، در حالی که تیرانا یک سال پیش رابطه دیپلماتیک خود با تهران را در پی طرح اتهام حملات سایبری دولتی از سوی ایران قطع کرده است. این کشور میگوید اعضای سازمان مجاهدین خلق به دلایل بشردوستانه در این کشور پذیرفته شده و باید تحت قوانین آلبانی زندگی کنند.
از هانا کاویانی میشنیدیم. و ما عزیزان سری بزنید به radiofarda.com اگر در پی اون هستید که خبرها رو با جزئیاتی بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا ببینید و بخونید و همونطور که گفتم از جزئیات مطلع بشید. همین الان اگر سری بزنید به radiofarda.com میبینید که عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرده که حجاب برای زنان تصمیمی شخصی است. محمد علی عیازی گفته حجاب تصمیمی شخصی است و هیچ کس نمیتواند در باره ویژگی‌های شخصی یک فرد مسلمان تجسس کند. عزیزان 2420-725-970-30 تلفنی است که شما میتونید به طور رایگان از طریق واتساپ البته دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز.